شنوندگان عزیز، مسائل در رابطه با موضوعات افغانستان، منطقه و جهان را در این مجله خبری دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان از افزایش تشکیلات پلیس محلی در افغانستان خبر داده است. گزارش های دیگر را هم داریم و ما در آغاز توجه شما را جلب میکنم به خبرهای این ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، وزارت داخله افغانستان از افزایش تشکیل پلیس محلی در کشور خبر می‌دهد. اجلاس مشترک افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان در اسلام آباد به تعویق افتاده است و رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک جایزه بین المللی را به دست آورد. مشروع خبرها، وزارت داخله افغانستان از افزایش تشکیل پلیس محلی در کشور خبر می دهد. جنرال مشتبه پتنگ، وزیر امور داخله، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در 65 ولسوالی دیگر افغانستان پلیس محلی ایجاد خواهد شد.
پلیس محلی ما در 138 ولسوالی و در 31 ولایت افغانستان وجود دارد. در 75 ولسوالی ما افتتاح شده.
مقام های وزارت داخله افغانستان در حال از افزایش تشکیل پلیس محلی خبر می دهند که در بسیاری موارد این پلیس با کارهای غیر قانونی و ایجاد مشکلات برای باشنده های محلی افغانستان متهم هستند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. صدها تن از باشنده های ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار یک گرد همایی را در مورد حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی های لعلپور و گوشته این ولایت برگزار کردند. شمار از بزرگان قومی در این گرده همایی گفتند که ملیشه‌های پاکستانی 3 هفته پیش برای آنها هشدار داده بودند که خانه هایشان را ترک کنند. آنها همچنان از حکومت افغانستان می‌خواهند تا برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان اقدامات جدی را انجام دهد. اما مقام‌های دولتی تا حالا در مورد حملات راکتی بالای ولسوالی‌های گوشته و لعلپور ولایت ننگرهار چیزی نگفتند. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به عنوان یکی از ترویج کننده های حقوق بشر جایزه ای را موسوم به حق معیشت به دست آورده است. این جایزه یک بدیل هم برای جایزه نوبل خوانده شده است. بر اساس گزارش ها، شارپ تیوریسن سیاسی امریکا که جایزه 195 هزار دلاری را نصیب شده، آن را با سیما سمر و همچنان کمپاین بریتانیا علیه تجارت اسلحه تقسیم خواهد کرد. هیئت جوری جایزه های امسال سیما سمر را به خاطر فعالیت هایش در جهت ترویج دموکراسی و حقوق زنان در افغانستان که یکی از بحرانی ترین مناطق جهان خوانده شده، مستحق این جایزه دانسته است. سیما سمر سال 2002 میلادی به این سو، یعنی تقریبا در یک دهه گذشته، به حیث رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. اجلاس چهارجانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در اسلام آباد به تعویق افتاده است. وزارت خارجه پاکستان امروز گفت سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در این اجلاس چهارجانبه پلان شده بود لغو شده است. معظم خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته که این اجلاس قرار بود به تاریخ 2 و 3 اکتبر برگزار شود، اما حالا وقت برگزاری آن تغییر کرده است. به گفته او، تاریخ 9 برگزاری این نشست با توجه به تقسیم اوقات کاری رهبران هر چهار کشور تعیین خواهد شد. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان در مورد علت لغو سفر رئیس جمهور روسیه به اسلام آباد جزئیات دادن نشده است. یک مشاور ارشد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران که ریاست خبرگزاری رسمی ارنا را به عهده دارد، به روز چهارشنبه بازداشت و زندانی شد. خبرگزاری ارنا میگوید علی اکبر جوانفکر که مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد به حساب می آید، به خاطر نشر مطالب ضد اسلامی و اخلاقی به 6 ماه حبس محکوم شده و به زندان ایون تهران منتقل شده است. این اتهامات زمان وارد شد که یک مجله تحت نظر علی اکبر جوانفکر مقاله انتقادی را در مورد پوشیدن چادر زنان در ایران نشر کرد. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید تعداد بجا شده ها و مهاجرین سوریه تا اخیر امسال شاید به 700 هزار تن برسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز در یک اعلامیه گفت که در حدود 294 هزار تن تا حالا سوریه را ترک کرده و به کشورهای همسایه به خصوص اردن، عراق، لبنان و ترکیه پناهنده شدند. فعالان در این حال در سوریه میگویند قیام‌ها علیه رژیم رئیس جمهور بشار الاسد که با یک بحران نظامی مبدل شده در حدود 27 هزار کشته بر جا گذاشته است. مقامات اسرائیلی میگویند انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از یک خط سرخ واضح در مورد برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید. مقاماتی که با نتانیاهو به نیویورک سفر کردند به صورت خصوصی به خبرگزاری‌ها گفتند که صدر اعظم اسرائیل راه‌های را واضح خواهد ساخت که چگونه ایران به سلاح هسته‌ای دست یافتن نمی‌تواند. نتانیاهو قبلا گفته بود که اسرائیل به هیچ صورت ایران مجهز با سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. و جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در مورد حمایتش از آزادی بیان به مسخره گرفته است. او که از طریق اینترنت به روز چهارشنبه از سفارت اکوادور در لندن سخنرانی میکرد گفت که تجارب او شواهد را ارائه میکند که اوباما بیشتر از هر رئیس جمهور دیگر آمریکا در برابر آزادی بیان جنایت کرده است. آسانج از ماه جون امسال در سفارت اکوادور در لندن به سر میبرد زیرا نمیخواهد تا پس از متهم شدن به تجاوز جنسی به سویدن تبعید شود. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس که از سوی آسانج رهبری میشد هزاران سند مخفی و دیپلماتیک آمریکا را افشا کرده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. 6:36 دقیقه است و در ادامه این مجله خبری میپردازیم به این تحولات. افغانستان و پاکستان موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک را امضا می‌کنند. وزارت داخله از افزایش تشکیلات پلیس محلی خبر می‌دهد. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان برنده جایزه به نام بدیل جایزه نوبل در سویدن شد و وزارت تحصیلات عالی افغانستان از نوع فعالیت برخی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی انتقاد کرده است. گزارش‌های دیگر را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. میپردازیم به گزارش ها. افغانستان و پاکستان موافقتنامه همکاری های استراتژیک را امضا میکنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان امروز با پخش اعلامیه گفت که این موضوع در نشست رئیس جمهور کرزی با همتای پاکستانیش در نیویورک مطرح شده است. در اعلامیه امروز ریاست جمهوری گفته شده است که شام دیروز حامد کرزی با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا ملاقات سه جانبه ای را انجام داد. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر این خبر را گزارش می‌دهد.
بله، سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که این کشور با پاکستان سند همکاری استراتژیک امضا میکنه. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری که امروز برای ما رسیده گفته شده است که شام روز گذشته رئیس جمهور کرزی با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا ملاقات سه جانبه را داشتند و همچنان در این ملاقات روی مبارزه با تروریسم و همچنان همی سند استراتژیک میان افغانستان و پاکستان بحث کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری همچنان گفته است که در همین نشست سه جانبه فیصله به عمل آمد که وزرای خارجه دو کشور بحث‌های مقدماتی خود بعد از این شروع میکنند و قرار است این تفاهم نامه یا همی سند همکاری تا سال 2013 میلادی را بین دو کشور به امضا برسد. همچنان در همی اعلامیه آمده است که رئیس جمهور پاکستان گفته است که مذاکرات صلح افغانستان حمایت میکنه و همچنان او گفته است که چشم برای آیت شورای عالی صلح افغانستان قبل از رسیدن عید قربان به پاکستان می باشه و همچنان او گفته است که تلاش می کند که به خاطر صلح افغانستان همکاری کنه. در این زمان صدر اعظم بریتانیا همچنان در می نشست به مقامات ریاست جمهوری افغانستان و پاکستان گفته است و که کشورش از امی اقدامات دو کشور حمایت می کنه و تلاش می کنه که بیشتر افغانستان افغانستان و پاکستان مشکلات که بینشون از این مشکلات مرفوع شوه. قبل از این حکومت افغانستان اولین توافقنامه استراتژیک با رقیب پاکستان هند به امضا رساند که این موضوع سبب برانگیختن یک سلسله احساسات پاکستان گردید. همچنان حکومت افغانستان تا سال گذشته چندین توافقنامه استراتژیک با امریکا، با جرمنی، با بریتانیا، با کشورهای عضو ناتو، سایر کشورهای عضو ناتو به امضا رسانده است و همچنان مقامات این کشور میگن که روز گذشته رئیس جمهور کرزی همچنان با رئیس جمهور پولند در نیویورک ملاقات داشت و در اونجا هم رئیس جمهور پولند سند توافقنامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و پولند برای جمهور افغانستان ارائه کرده و رئیس جمهور کرزی از این حمایت کرده. همچنان حکومت افغانستان گفته است که در کنار پاکستان قرار است موافقتنامه های مشابه را با کشورهای چین و ترکیه نیز امضا کنند. بله ملیجا.
بله تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت بود که در رابطه با امضا شدن قرارداد همکاری های استراتژیک میان افغانستان و پاکستان و افغانستان و کشورهای دیگر در رابطه با امضا شدن قراردادهای گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:41 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت داخله افغانستان از افزایش تشکیلات پلیس محلی در افغانستان خبر داده است. از سوی دیگر مقامات پلیس محلی برخی مناطق از عدم موجودیت تجهیزات لازم این نیروها شکایت دارند. با آنکه وزارت داخله موجودیت پلیس محلی را محصر می خواند، اما به گفته شماری از مردم پلیس محلی در برخی از ولایات افغانستان دست به قتل و تجاوز می زند. سهل لیوال و جزئیات بیشتر.
با آنکه شکایت ها از مناطق مختلف در مورد پلیس محلی وجود دارد، اما وزارت داخله افغانستان موجودیت پلیس محلی را در جهت تامین امنیت مفید دانسته و از بیشتر ساختن این نیروها سخن میزند. جنرال مجتبی پتنگ وزیر داخله افغانستان به روز پنجشنبه در نشستی در کابل گفت که پلیس محلی در برخی مناطق در تامین امنیت و ثبات موفق بوده است. آقای پتنگ افزود که در حال حاضر کار روی تقویت و انکشاف پلیس محلی جریان دارد و اظهار امیدواری کرد که پلیس محلی بتواند با گذشت زمان به یک نیروی مؤثر و قوی مبدل گردد. وی گفت که بدین گونه میتوان امنیت را در قریه ها و مناطق دورافتاده کشور تامین کرد.
پلیس محلی ما در 138 ولسوالی و در 31 ولایت افغانستان وجود دارد. در 75 ولسوالی ما افتتاح شده و در 35 ولسوالی با در نظر داشت تهدیدات امنیتی ایجاد خواهد شد. پروسه استخدامش مشکل داره، شفافتر شود، طور نشود که خدا نخواسته در بین پلیس محلی دشمن رخنه پیدا کنه. ما برنامه داریم که انکشاف بتیم پلیس محلی را.
آقای پتنگ از قماندانهای امنیه ولایات خواست تا در جلب و جذب پلیس محلی از دقت کامل کار گرفته و افرادی را که باشنده محل باشند به پلیس محلی مناطقشان جذب کنند. وزیر داخله افغانستان با آموزش پلیس محلی تاکید کرد و تعهد سپرد که در آینده صلاحیت های پلیس محلی را بیشتر خواهد ساخت. در همین حال فضل‌الدین عیار قماندان پلیس زون 202 شمشاد میگوید که پلیس محلی از لحاظ تجهیزات و امکانات با مشکلات جدی روبرو است. آقای عیار از وزیر داخله افغانستان خواست تا با کمک جامعه جهانی نیازهای پلیس محلی را برآورده سازد.
راجع به مشکلات عمومی پلیس محلی میگیم، در بعضی نقاطی که ما هستیم پلیس محلی ما در مناطقشان جاگزین نیستن. دومی که پلیس محلی ما در تشکیلش حداقل راکت سرشناسی نداره. همیال اکثریت پلیسای محلی ما در فضای باز زندگی میکنن یا تعمیر ندارن، موضوع سرپوشانیده ندارن، فعلا کمپل برشان ضرورت است.
با آنکه وزارت داخله افغانستان نقش پلیس محلی را در تامین امنیت و ثبات تا 2 سال گذشته مهم می‌خواند، اما گفته می‌شود که شمار زیادی از مردم در افغانستان از نحوه برخورد پلیس محلی راضی نیستند. چند قبل شماری از فعالان زن ادعا کردند که پلیس محلی در ولایت شمال افغانستان بر علاوه اختطاف و تجاوزات جنسی از خشونت‌های مختلف در برابر زنان کار گرفتند. در این حال به اساس گزارش‌ها در چندین مورد حمله نیروهای افغان بر اساکر بین‌المللی پلیس محلی شامل بوده است. اما وزارت داخلی افغانستان به این باور است که در برخی موارد افراد مسلح غیر مسئول با پلیس محلی به اشتباه گرفته می شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنده یک جایزه معتبر در سویدن شد. این جایزه که به بدیل جایزه نوبل معروف است، سالانه به کسانی داده می شود که برای بهتر ساختن وضعیت زندگی دیگران تلاش و مبارزه کرده باشند. یک سیاستمدار آمریکایی و گروهی که بر علیه صادرات اسلحه در برتانیا مبارزه می کند، دو برنده دیگر این جایزه شدند. جزئیات بیشتر در این باره را از امید مرزبان می شنوید.
این جایزه حقوق بشر که ارزش مادی آن 150 هزار یورو است به دکتر سیما سمر از افغانستان، جین شارپ از ایالات متحده آمریکا و گروهی که در بریتانیا بر ضد صادرات اسلحه مبارزه میکند اهدا شد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که دو بار برای جایزه نوبل صلح نامزد شده بود اما برنده نشد، این بار جایزه را از آن خود کرد که به بدیل جایزه نوبل معروف است. هیئت داوران که سیما سمر را به حیث یکی از برنده های این جایزه معرفی کرد، با نشر اعلامیه گفته است که این جایزه به خاطر تعهدات و موقف گیری های جسورانه و طولانی مدت خانم سمر در راستای تامین حقوق بشر و خصوص حقوق زنان در یکی از مغلق ترین و خطرناک ترین نقاط دنیا به وی اهدا می شود. سیما سمر در سال 1984 به پاکستان مهاجرت کرد و در سال 2001 به حیث نخستین وزیر امور زنان کابینه افغانستان به کابل برگشت. او پس از 6 ماه کار در این موقف استعفا کرد و به حیث رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گماشته شد. خانم سمر که 55 سال عمر دارد، در سال 2009 به حیث محقق و گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای سودان گماشته شد و اکنون هم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عهده دارد. کسی که جایزه معروف به بدیل نوبل را به طور مشترک با سیما سمر دریافت کرده، جین شارپ، سیاستمدار و تیورسن آمریکایی است. هیئت داوران جین شارپ 84 ساله را یکی از کارکشته ترین متخصصان انقلاب‌های مسالمت‌آمیز خوانده است. همچنان گروهی که برای جلوگیری از صادرات اسلحه در بریتانیا فعالیت می‌کند، به حیث برنده دیگر این جایزه 150 هزار یورو شناخته شده است. این گروه با کمپاین علیه تجارت اسلحه معروف است. جایزه یاد شده در سال 1980 پس از آن به وجود آمد که کمیته نوبل از اهدای جایزه به بهترین فعال محیط زیست و انکشاف بین‌المللی خودداری کرد. به همین دلیل این جایزه را کمیته اهدا کننده آن اکثر اوقات جایزه بدیل نوبل عنوان می‌کند. مبلغ 150 هزار یورو که ارزش مادی این جایزه است، میان هر سه برنده تقسیم می‌شود.
راپورت زمر قضاوت ستاسو.
6:48 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شماری از روندگان حج از غیر منظم بودن روند انتقال حاجیان به عربستان سعودی شکایت کرده و مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف را متهم به بی‌کفایتی می کنند. این معترضان که تعدادشان از ولایت به کابل آمدند می گویند با آنکه چندین شب را در مسجد عیدگاه سپری کردند اما تا حالا از سرنوشتشان خبر نیست. اما رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه روند انتقال حاجیان را در تناسب با سالهای گذشته شفاف خوانده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که مقام‌های حکومت قبل از آغاز برنامه اعزام عازمین حج به عربستان سعودی از آمادگی‌های کامل خبر دادند، اما اکنون عازمین حج از بی‌نظمی‌ها در کار وزارت حج و اوقاف شاکی‌اند. تعداد از عازمین حج که در مسجد جامع عیدگاه کابل برای رفتن به عربستان سعودی آمادگی گرفتند، مسئولان وزارت ارشاد و حج و اوقاف را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند. برخی از این ناظمین به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند چندین شب را در مسجد عیدگاه سپری کردند، اما تا اکنون این وزاره در قسمت انتقال آنان توجه نکرده است. سه تن از این معترضان در مورد مشکلاتشان چنین میگویند:
ما سه روز میشه که در مسجد عیدگاه میاییم، 110 پاسپورت قبل کردن، دو بچه کاکاش میره، بعد معاون صاحب از دگاشن برای ما این مشکل پیدا شده، برو بیا چهار دیگر بیا چهار صبح.
باید کارت هویت زمانی داده شود تا امروز داده شود صبح باید بره. ما 4 روز از کارت هویت و کارت واکسین نگرفتیم تا بال نه واکسین شدیم ما مو اجازه پرواز داده که ما بریم.
دولت خو هر سال بهتر شدن در مراسم حج به مردم وعده میده اما به او هیچ عمل کردن نمیتونه. من نمیفهم که چه دست 300 نفر که تو پرو پرابلم حال است وقتی که ما از مکه و مدینه بازگشت کنیم دست 300 نفر چی حال خواهد باشه.
با اساس معلومات مقام های وزارت حج و اوقاف امسال بیش از 30,000 افغان جهت ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی می شود. این افراد از حکومت خواستند تا برای رفع مشکلاتشان اقدام جدی نماید. در بین این معترضان کسانی همند که با زنان خانواده هایشان به عنوان محرم شرعی به عربستان سعودی سفر می کنند. آنان می گویند که بی‌نظمی ها سبب شده است تا از اعضای فامیلشان جدا شوند و پروازهایشان به عربستان سعودی به گونه جداگانه انجام شود. برخی هم از لادرک شدن پاسپورت ها نیز سخن می زنند. تلاش نمودیم تا این انتقادات مردم را با مقام های وزارت حج و اوقاف شریک بسازیم اما پس از تلاش های مکرر موفق به دریافت آنان نشدیم. در این حال کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه که با حیث ناظر روی این پروسه کار میکند برخی از مشکلات در پروسه انتقال حجاج را تایید کرده است اما کمال ناصر حصولی رئیس این کمیسیون به کفایتی مقام های وزارت حج و اوقاف را رد کرده است. امسال وزیر حج و اوقاف تلاش میکند که پروسه به گونه شفاف و پیش برود. در میان گزارش ها که برای ما میرسد شکایت های هم وجود دارد. این مسئله حج است و انتقال 30,000 حاجی هم کار آسانی نیست اما در تناسب با سال های گذشته امسال پروسه شفاف است. همچنان آقای حصولی مفقود شدن پاسپورت های زمین حج را تایید کرده و گفت که بیش از 100 پاسپورت از نزد کارمندان وزارت حج و اوقاف مفقود شدند. وی گفت که وزارت یاد شده پاسپورت های جدید را تهیه و قرار از روز شنبه آینده جهت اخذ ویزه به سفارت عربستان سعودی بفرستد. این بار نخست نیست که عازمین حج از بی‌توجهی حکومت شکایت میکنند. در سالهای گذشته نیز چنین شکایت های از سوی آنان مطرح شده است. اما مقام های وزارت حج و اوقاف و کمیته که بعد از پیشبرد این کار موظف شدند همه ساله قبل از برگزاری این مراسم از آمادگی های خوب به مردم وعده میدهند.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان از نوای فعالیت برخی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان انتقاد کرده است. مقام های این وزارت میگویند برخی از این مؤسسات به سطح یک کورس شخصی فعالیت میکنند. عبیدالله عبید وزیر این وزارت امروز هنگام افتتاح اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت در این زمینه اقدامات جدی را روی دست دارند. فریبا واحدی گزارش میدهد.
تا یک دهه گذشته با تغییر نظام اقتصادی افغانستان به بازار آزاد ده ها مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان جواز فعالیت دریافت کردند اما مقام های وزارت تحصیلات عالی که یگانه مرجع نظارت از فعالیت این مؤسسات می باشد از نحوه فعالیتشان راضی نیست. وزیر تحصیلات می گوید که در حال حاضر یک تعداد از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به سطح یک کورس فعالیت می کنند. عبیدالله عبید هین سخنرانی در محفل افتتاح اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت که در ارتباط به فعالیت این پنتون ها اقدام می کند.
تعهدی که من در پارلمان داشتم و همچنان انتقادی که تقریبا اکثریت افراد جامعه از کیفیت تحصیلات عالی داشت و این به این معنا نیست که تمام تحصیلات عالی خصوصی خدای ناکرده کیفیت خوب ندارند. اما کسانی هم هستند که متاسفانه وقتی که ما از مؤسساتشان نظارت به عمل آوردیم حالت او مؤسسه تحصیلات عالی از کورس هایی که در بعضی از شهرها هست از او کلم بدتر بود. امیدوار هستیم که اتحادیه محترم در رابطه با چنین مؤسسات اینا همکار وزارت تحصیلات عالی باشه.
مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به هدف هماهنگی بیشتر و سهولت در بخش تحصیلات عالی با کیفیت اتحادیه را به روز پنجشنبه رسما ایجاد کردند. به اساس معلومات مسئولان این اتحادیه همکنون 64 پنتون خصوصی با داشتن 60,000 مسل در مرکز و ولایات کشور فعالیت دارند. همچنان گفته می شود که از مجموع این نهادهای تحصیلی تا کنون 41 مؤسسه عضویت این اتحادیه را حاصل کردند. مسئولان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در پاسخ به انتقاد مقام های وزارت تحصیلات عالی می گویند امیدوارند که این اتحادیه مشکلات موجود را حل بسازد. روین رحمانی رئیس اتحادیه پنتونهای خصوصی در صحبت با خبرنگاران گفت:
ما ایره میپذیرم که چون که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هنوز هم در افغانستان نو هستند، تازه به کار آغاز کردند، اضافه تر از 6 سال نمی میشم مشکلات کم و بیش دارن، لیکن ما امیدوار هستم که با ایجاد این اتحادیه ما بتونیم که اون مشکلات را که مؤسسات رسالت عالی خصوصی در افغانستان دارن با همکاری اتحادیه بتونیم مشکلات هم رفع بسازیم و یک بازوی همکار همراه وزارت رسالت عالی باشه.
از ایجاد پانتون های خصوصی در افغانستان حدود 6 سال میگذرد. این پانتون ها در حال آغاز به فعالیت کردند که در افغانستان تنها چند پانتون محدود دولتی با امکانات اندک فعالیت داشتند. کمبود پانتون‌های دولتی در کشور سبب شد که مردم بیشتر به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رو بیاورند، اما آنها نیز از کیفیت پایین تدریس در این مؤسسات شاکی‌اند. شماره از مسئولان می‌گویند که نهادهای تحصیلی به یک شرکت تجارتی مبدل شده و صرف به خاطر به دست آوردن پول کار می‌کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد دیروز خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. آگاهان و کارشناسان سیاسی به این باور هستند که سخنان احمدی نژاد این بار برخلاف گذشته خیلی تند و جنجال برانگیز نبود. امید مرزبان از گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک پرسیده است که سخنان احمدی نژاد چه عکس العمل هایی را در پی داشته است.
قبل از سخنرانی آقای احمدی نژاد بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواسته بود که حرفهای تحریک‌آمیز در سخنرانی خود از سازمان ملل نزنه و کلا این نگرانی بود که آقای احمدی نژاد باز مثل سالهای گذشته به حرفهایی بزنه در سخنرانیش که باعث به اصطلاح افزایش تنش‌ها بشه به خصوص با اسرائیل. آقای احمدی نژاد در روزی سخنرانی کرد، روز یوم کیپور که روز بسیار مقدسی برای یهودیان است و هیئت آمریکایی هم به همین خاطر گفته بود که در این سخنرانی شکنی بایکوت کرده بود، حضور نداشت وقتی آقای احمدی نژاد صحبت میکرد. ولی آقای احمدی نژاد سخنانش، همه ناظران اینجا به اعتراض میگویند که سخنانش خیلی ملایمتر از سالهای گذشته بود. او حرفهای تحریک‌آمیز تقریبا نزد، فقط یک بار از اونچه که او به عنوان صهیونیست‌ها یاد کرد گفت صهیونیست‌های بی‌فرهنگ و البته گفت باز حرفهایی که قبلا هم گفته بود که یک هیئت مستقل حقیقت یا لازمه که بررسی کنه اونچه که در روز 11 سپتامبر افتاد چند سال پیش وقتی که حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن صورت گرفت. ولی کلا همه معتقد بودن که سخنانش خیلی آرومتر از سالهای گذشته بود و باعث ایجاد تحریک یعنی تنش نشدیم.
قرار است امروز صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم سخنرانی بکنه. آیا انتظار میره که اظهارات در رابطه با ایران داشته باشه، مخصوص در زمانی که انتقادها خیلی زیاد هست بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران؟
بله آقای مرزبان، انتظار میره که بخش مهمی از گفته‌های آقای نتانیاهو در باره ایران باشه و به خصوص در مورد پرونده هسته‌ای ایران. یکی از منابع نزدیک به آقای نتانیاهو به روزنامه جروزالم پست امروز گفته که آقای نتانیاهو در این مورد صحبت خواهد کرد که چطور میشه جلوگیری کرد از اینکه ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه و خط قرمزهای اسرائیل رو در این زمینه مطرح خواهد کرد. میدونید یه مقدار تنش بین اسرائیل و آمریکا در این زمینه بوده، ولی این منبع گفته که در سخنرانی آقای نتانیاهو یعنی زیاد تضاد نخواهد بود با آنچه که آقای اوباما در سخنرانیش از سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت. آقای اوباما گفتش که هنوز زمان برای دیپلماسی وجود داره برای حل این بحران، ولی گفتش که زمان نامحدود نیست.
احتمالی هم وجود داره که آقای نتانیاهو در رابطه با حمله احتمالی بالای ایران صحبت بکنه.
آقای نتانیاهو می‌دونید بارها تاکید کرده که باید جلوی دسترسی ایران به سلاح اتمی گرفته بشه. البته ایران بارها از اون طرف تاکید می‌کنه که دنبال سلاح اتمی نیست. باید دید، ولی ظاهراً امروز معاون وزیر خارجه اسرائیل با یکی از رادیوهای اسرائیل صحبت کرد، آقای دنی آیالون، و گفته که آمریکا و اسرائیل در یک گفتگویی هستند در مورد اینکه خط قرمزهایی که برای برنامه هسته ایران هست چگونه خواهد بود، و گفته که این شکافی که بین آمریکا و اسرائیل در این زمینه هست هر روز کمتر میشه. حالا باید دید که آقای نتانیاهو در این زمینه امروز چه خواهند گفت.
مصاحبه ای بود با گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک. رئیس جمهور روسیه تغییر رژیم در کشورهای شرق میانه را از طریق خونریزی و خشونت محکوم کرد. قرار گزارش اسوشیتد پرس این اظهارات پوتین با سخنان بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در تناقض قرار دارد. جزئیات بیشتر این گزارش را از مقیم نایب میشنوید.
رئیس جمهور روسیه بر علیه تغییر رژیم‌ها در شرق میانه از رای خشونت شدیداً هشدار داد. قرار معلوم هدف او از این بیانات رد تلاش‌های غرب برای سرنگونی رژیم بشار الاسد در سوریه میباشد. ولادیمیر پوتین گفت جامعه بین‌المللی باید برای رفع تنش‌ها در شرق میانه همچون یک جبهه متحد عمل کند و ادعا نمود که تغییر رژیم از طریق خونریزی منجر به نارامی‌های بیشتر خواهد شد. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در بیانیه‌اش به دیپلمات‌های خارجی در مسکو گفت خشونت فقط خشونت را به بار می‌آورد. با نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس این اظهارات پوتین یک بار دیگر او را در رقابت با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار می‌دهد. باراک اوباما در بیانیه این هفته اش در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد به خاطر سرکوب قیام مردم در سوریه خواهان سرنگونی رژیم رئیس جمهور اسد در آن کشور شده است.
با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. خداوند پاک و یگانه نگهدارتان باد.